أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين. بحث ما در بازار بود و بحث در نظام اسلامی بازار، یکی از مباحث مربوط به نظام مبادله است. بحث کلی ما در نظام مبادله بود. گفتیم که در نظام مبادله مباحثی رو مطرح می‌کنیم. مبادله مستقیم، غیر مستقیم تقسیم شد. مباحث مبادله مستقیم رو بحث کردیم. بحث در مبادله غیر مستقیم بود. در مبادله غیر مستقیم درباره ماهیت مبادله با واسطه مبادله که پول است بحث کردیم. و بحث فعلیمون در ارتباط با خود نظام مبادله است که گفتیم اولی اصل در نظام مبادله فرهنگ بازار است. وقتی در نظام مبادله هم گفتیم ما در نظام مبادله چهار بحث داریم که این چهار بحث اصلی ترین مباحث مربوط به مبادله است که ارکان مبادله هستند. یکی بازار، دو بانک، سه بورس و چهار شرکت ها. این چهار عنصر عناصر اصلی تشکیل دهنده بازار هست. می گفتیم ابتدا درباره خود بازار هست. درباره بازار که بحث کردیم گفتیم اولین بحث اون فرهنگ اسلامی بازار هست. این رو گفتیم که هر بازاری فرهنگی داره. و این فرهنگ هست که جان فعال بازار به حساب میشه و نتایجی که در بازارها حاصل میشود عمدتاً تأثیر پذیرفتی از فرهنگ بازار. و گفتیم که اساسی ترین محورهای فرهنگ اسلامی بازار هفت محور است که در مباحث قبلی بهش اشاره کردیم. این هفت محور اولین محور از محورهای اصلی تشکیل دهنده فرهنگ بازار ایمان به خدا و نتایجی که بر ایمان به خدا در فرهنگ بازار بار میشه. و این نتایج رو دیروز بحث گفتیم که یه طرف بر ایمان به خدا متعال این چهار نتیجه در فرهنگ بازار، یکی این که ایمان به رازقیت خدای متعال به تفصیلی که بیان کردیم، بعد ایمان به احاطه علمی خدای متعال و اون چه انسان انجام میدهد، دو این سه از جمله نتایج ایمان به خدا ایمان به مکافات الهی در دنیا پیش از آخرت بود و اینکه هر عملی نتیجه متناسب با خودش رو در همین دنیا داره. و مطلب چهارمی که بحث کردیم بله مثلا به چهارم همین بود. مثلا قبلیشمون بله نظام ارسالت خدمت شما حاکم بر نظام جایگزین بر مبنای تفکر الهی بر مبنای اعتقاد به خدا. همیشه خدای متعال نظام جایگزین دارد که جایگزین می کند این نظام رو به نتائج به علل و اسباب جایگزین این نظام متعارف می کند. که اگر کسی عمل خیری کنه، صدقه بده، دعایی کنه. این مطلب سوم بود. مطلب چهارم هم مطلب این که نظام حاکم بر جهان نظامی است که پاداش یا کیفر عمل نیک و بد در همین دنیا به انسان داده میشه قبل از آخرت. آیات و روایاتی رو خوندیم، یه دو سه روایت دیگه مونده از این بحث، این چند روایت رو هم متعرض بشیم تا بحث بعدی مونده بشیم. در روایت هست در نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه هست که فرمود ان لله فی کل نعمت حقا فمن اداه زاده منها ومن قصر فیه خاطر بزوال نعمته. خیلی جملات امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه در این اختصار خرمعنی سواهد. خدای متعال را در هر نعمتی حق. ما یه بحثی داریم در تفسیر واژه نعمت در قرآن کریم. در اونجا مفصل به همین مطلب پرداخته این که در هر نعمتی حق و تکلیفی حق و مسئولیتی و لذا مسئولیت ها یا مواثیق الهی با بشر بر مبنای تعدد نعم است، یعنی هر نعمتی همراه اون میثاق است. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَعَدَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. که این میثاق، میثاق مترتب بر نعمت ایمان است. نعمت ایمان، یه هفت میثاق رو ما تعریف کردیم در قرآن کریم که این هفت میثاق، هر میثاقی نشأت گرفته از یک نعمت است. خود نعمت وجود همون میثاق توحید رو همراه دارد. ارسطو برد بکن، این میثاق توحید است. یعنی همین وجود، کسی که میپذیرد نظام وجود رو، میپذیرد نظام عالم هستی، چون میپذیرد موجود میشه دیگه. وقتی موجود میشه طبق چه نظامی موجود میشه؟ طبق نظام عالم هستی موجود میشه. خود این موجود شدن یعنی پذیرش نظام هستی است، یعنی پذیرش ربوبیت خدا و پذیرش حاکمیت خدا است. و اید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، که گفتیم این عهد یا این میثاق، هم میثاق الوجود با بشر، دو میثاق است. یه میثاقی است که از خصوص آدم گرفته شده. و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عذرا. این عهد خصوص آدم. نختو این آیه سوره اعراف که میاد و اید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، چون خلق دو مرحله ای، خلق آدمی زاد، لذا هر مرحله ای از این دو مرحله خلق یه عهد و میثاق خاص خودش بوده. خلق آدم خلق ابتدایی بوده، اونجا یک عهدی از آدم بوده. بعد که خلق بشر و بنی آدم آمده نوبتش، اینجا یک عهد دیگری از این تسلسل خلق گرفته شده. خود وجود یعنی خود پاگذاشتن در جهان هستی، چه بخواهد انسان چه نخواهد، یک میثاقی دارد. ما اون چیه؟ وقتی پذیرفتی و آمدی تو این عالم هستی، یعنی عملا حاکمیت خدا رو تو پذیرفته ای، چه بخواهی چه نه. ارسطو به رب بکن قالو بلا. این میثاق اول است که از نعمت الوجود برمیخواد. بعد از نعمت الوجود نعمت السمع و البصر میاد. وجود شد نعمت سمع بصر. این نعمت سمع بصر بازم مسئولیتی همراهشه. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بالذنب. ذنبشون یکی عدم سمع است. این عدم سمع ذنب است، یعنی یک نوع تخلف از میثاق است، یک نوع نقض عهد این نعمت است. نعمت سمع و بصر که دادن به بشر، یعنی باید این سمع و بصر رو به کار بگیره، استفاده کنه از این سمع و بصر. اگر استفاده نکره این سمع و بصر، سمع رو بست، بصر رو بست، این یک نوع نقض میثاق رو باید. بعد میاد مرتبه یه سبب عقل، تعقل، سمع بود، بصر بود. یفنده ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله البكم الصم الذين لا يعقلون. ولو اسمعهم لتولوا آنها و هم معرض. یعنی تازه اگر هم گوش کنند و اون چه میشنوند بها نمیدهند، از اون چه میشنوند اعراض میکنند. این یه مرحله بالاتر از مسئله سمع و بصر، مسئله تعقل در مسموع و در مبصر است. این هم خود یک میثاقی دارد، میثاق تعقل. بعد میثاق علم میاد. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ الْبَالَ وَإِذْ أَخَذْنَا مَعَنَا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في ميثاق أهل علم است، أهل كتاب است. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعمة علم دانائی، نعمت علم مسئولیتش چیه؟ بیان. کسی که چیزی رو میبیند، میداند، علم داره، باید بیان کنه. نجام آیدی نکتمون ما انزل نامن البینات و الهدام. حالا من اینجا چون کلمه میثاق مخصوص آمده بینایی شده کرد. وید اخذ الله اوت الکتاب لتبینونه للناس ولا تکتمونه. که حضرت امیرم در اون صحبه شقشقیه میکنند لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناس و ما اخذ الله على العلماء الا يقار على كذبت ظالم ولا صغر مدرکی. اخذ الله اون اصولیتی است که علماء داره، این میثاقی است که از علماء اخذ شد، میثاق بیان تبیین. بعد نیت نعمت هر صورت خدمت شما، نعمت ایمان بعد از نعمت علم. نعمت ایمان که این نعمت ایمان مسئولش اطاعت. وقتی ایمان به خدا و رسول انسان پیدا کرد وید اخذ الله بعد واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. این سمعنا و اطعنا همون ایمان، معنی ایمان این سمعنا و اطعنا. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. قالوا هن حالی، قال اینجا این قال حالی است، نه قال لفظی است. قالوا سمعنا حالش. در سوره نور که می‌فرماید انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. يقولون هل مؤمن ایمان میثاق سمع و طاعت همراهش است. ایمان یه نعمتی است که همراهش سمع و طاعت. بعد میثاق النبیین میاد بعد از این ایمان. میثاق اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک و من نوح. این میثاق النبیین هم مدام دو میثاق است. بله میثاق نبوت، خود نعمت نبوت دیگه، این نعمت رسالت و نبوت. این هم دو میثاق است. یک میثاق از نبیین من قبل رسول است، یک میثاق از کل نبیین من جمله است. که این آیه سوره احزاب اشاره به میثاق عام نبیین است. باید اخذ الله بله میثاق النبیین بعد و من که و من نه اون بله اون میثاق نبیین قبل از حضرت رسول است. این میثاقی که اندر اونجا عرض به میثاق عام است از همه نبیین بخصوصا قول العزم. و اذا اخذ الله ميثاقا للنبال و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى واخذنا منهم ميثاقا غليظا. كاين ميثاق ميثاق النبوات است، كاين ميثاق عام است. كاين ميثاق النبوات تنطوري كاز آیات اشاره میشه از آیاتی است اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، که امانت در تبلیغ و امانت در اجرا و امانت در اجرای احکام الهی است. بعد یک میثاقی است از نبیین من سبق حضرت رسول الله، که اون آیه اشاره به میثاق است. و اخذ الله میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا ما أنا معكم من الشهيدين ميثاق عجيب في ميثاق النبيين من سبق رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم في این ميثاق ميثاق آماده سازی است برای یک تعبیر ميثاق الإعداد است برای ظهور نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که به وسیله اوست که اون غایت عامه آفرینش الهی تحقق پیدا می‌کند که همون خامه عدل سراسری و فراگیر در جهان است. اون وقت این رو هم گفته این که نکته این که حضرت عیسی مبشر به نبی است یا علاوه بر اون رجوع حضرت عیسی در آخر زمان و نصرتش نسبت به حضرت بریاست ادای این میثاق است، چون گویا اینجور استفاده میشه که عیسی چون رسول قبل از رسول خاتم است صلی الله علیه و سلم برای ادای این میثاق میاد، به نمایندگی از نبیین، از کاروان نبیین که میاد که این میثاق رو عمل کند. لتؤمنن نبی، لتؤمنن نبی، همه نبیین مکلف به ایمان به نبی خاتم بوده اند، که ما از همین آیه استفاده می کنیم که افضلیت حضرت امیر رو از همه انبیا صلوات الله علیه، از همین آیه، چون شکی نیست که وصف امیر المؤمنینی اسمی رسول اکرم به علی ابن ابی طالب داده شده و اگر مؤمنین طبق این آیه نبیین همه جزء مؤمنین به رسول اکرم هند، از این امیریت بر همه نبیین من قبل الرسول خواهد بود. این آیه بسیار مهم است، خیلی از این آیه مطالب زیاد استفاده میشه. نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط اشاره به این نکته خواستم که ان لله فی کل نعمت الحق، این قاعده است، قانون بسیار مهم است که هر نعمتی مسئولیتی همراه داره، هر نعمتی میثاقی همراه داره، معنی میثاق همین مسئولیتی، فمن اداه زاده منها و من قصر فيه خاطره، کسی که تقصیر در نعمت کند خودش در معرض دوباره نعمت قرار داد، خاطره مخاطره یعنی ریسک، یعنی خودش در معرض دوباره نعمت قرار دادن. همه گفتیم دیگه میثاق میثاق طاعت و نصرت است که دو میثاق است برای مؤمنین. حالا خواستم همه بحث رو اینجا مطرح کنم، با مؤمنین دو میثاق خدای متعال، این میثاق طاعت که در این آیه آمده در آیه 7 سوره مائده، واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وعدتکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا، یکی میثاق نصرت، میثاق نایاری است که در آیه 111 سوره توبه آمده که فرمود ارسال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. هذه آيات عجيبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الآخران، که این اشاره به میثاق نصرت هست. من از گفته این که گاهی بعد از مؤمنین به میثاق طاعت عمل می کنند، به میثاق نصرت عمل نمی کنند. مثال زدیم اون شخصی رو که از یاران سید الشهدا بود، شب عاشورا از حضرت اجازه گرفت که اگر فردای عاشورا کار به جایی رسید که نتوانم از شما دفع کنم، نتوانم شر رو از شما دور کنم، اجازه بید من برم، مجازی بود. اینم اون آخر لحظه که حضرت تنادید سوار هست بشت قرار کرده، این میثاق طاعت رو عمل کرده، میثاق نصرت رو عمل نکرده. عفا الله عن کل ما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا. این عفا الله نکته در عفا الله به نظر ما نکته این است که اینها درست علم میگیرن، استیزان در قعود میکنن،
این استیزان در قعود مسئولیت میثاق نصرتی را از آنها بر نمی‌داره، مسئولیت میثاق طاعتی را از آنها بر می‌داره، خلاف نمی‌کنند، خلاف اطاعت، اما اون مسئله دیگر رو در آن زیر پا می‌گذاره. به هر حال بحث مفصلی است.
در ولایت استاد چیزی ندارن
میثاق ولایت، نه همون طاعت دیگه، طاعت نه ولایت، اون میثاق ولایت همون میثاق طاعت، یا به طریق اول باید گفت میثاق ولایت میثاق طاعت و نصره است، میثاق ولایت میثاق طاعت و نصره است، هر دو میثاق در اینجا نهفته است در میثاق ولایت. لذاست که حضرت رسول وقتی مسئله در عید غدیر آمده اللهم وال من والا عاد من عادا وانصر من نصره، وقت این اشاره به این دو میثاق است، هم میثاق ولایت هم میثاق، یعنی میثاق طاعت و میثاق نصرت. حالا اطیعو این در همون سیاق امر به وفای به میثاق اطاعت است. خیلی بحث مهم میزنی، مطلبی که ما مطرح کردیم خودش یک کتاب واقعا میشه دربارش تعلیف کرد، جای این بحث هم دارد، این بحث نشده، باز نشده تو مباحث تفصیلی، ولی جای این بحث دارد. حالا نگردیم به روایت. این روایت در نهج البلاغه است، کلمات قصار، کلمه شماره 244 که باز در سیاق همین قانون مکافات است که در این جهان حاکمه، که عمل خیر پاداشش رو که همین دنیا انسان میبینه، کار خوب پاداش خوب داره، کار بد پاداش بد داره، یا کار بد. روایت دیگری باز از حضرت امیر در نهج البلاغه آمده است، باز از کلمات قصار حضرت است، که بازم از عجایب کلام است. واقعا این کلمات فرمود من يعطى باليد القصيرة، من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، اون کس که با دست کوتاه بدهد با دست گشاده میگیرد. این حرف قشنگه، این اشاره بین است، یعنی کسی که با اینکه تنگ دست است، با اینکه تنگ دست است چیزی یعنی نداره، اما در این تنگ دستی به دیگران کمک میکنه، کار خیلی دخشش میکنه، یا حداقل از حرام چشم پوشی میکنه با اینکه تنگ دست است، نیاز دارد اما نیاز او رو واداره به ارتکاب حرام در طلب رزق نمیکند. این در این تنگ دستی، این تنگ دستی او رو واداره به مرارمون چه داریم نباید آمده این است که کسی که در تنگ دستی بدهد دیگران با گشاد دستی به او میدهند. خیلی حرف قشنگ است، اینا اشاره به سنن و قوانین اجتماعی است. این که ما میگیم یک علم الاجتماع اسلامی داریم، اینا همه جزء همون قوانین اجتماعی حاکم بر بازار است که با این بیانها بیان شده که واقعا جای بحث مستقل دارد. یعنی اگر کسی بیاد این رو موضوع یک پروژه علمی قرار بده، مسئله قوانین اجتماعی یا قوانین طبیعی الهی که حاکم بر بازار است، بر مبنای اون چه در منابع دینی ما آمده، قرآن و سنت، قوانین زیادی مخصوص به بازار و معاملات بین مردم. خلاصه من یعطی بالید القصیره یعطی بالید الطویله، اون کس که با دست کوتاه بدهد با دست بلند میگیره یا میدهند. این یعنی این کلمه قصیره در نهج البلاغه است، شماره 232. مرحوم صدوق هم روایتی نقل میکنند، البته این چیزی که ما نقل میکنیم فقط گزینشی است از این روایات در این باب، برای اینکه دوستان آشنا بشن با مزامین روایاتی که در این باب آمده است، و الا قصد اصلا قصد استقصاء یا قصد تبع کامل در این عرصه نداشتیم و نمیخواهیم داشته باشیم، چون بحث ما در خصوص این مطلب نیست، فقط برای اینکه شاهدی خلاصه میخواهیم بیاریم، ولی چون مزامینی خود متنوعه چند گزینش رو ما آوردیم تا اینکه با مضامین متنوع در این باب دوستان آشنا بشیم. روایت دیگر، روایتی که شیخ صدوق در خصال روایت می‌کند و سند روایت هم صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل يقول بجلالي وجمالي وبهائي وعلائي وارتفاعي لا يؤثر عبد هوايا على هواه الا جعلت غناه في نفسه. خیلی سوگند عجیبی است. این نشون دهنده همون از اون سنت های لایتخلف است. سوگند به جلال و جمال و بها و علا و ارتفاع. هیچ بنده رضای مرا بر رضای خودش، بر خواسته خودش، خواسته مرا بر خواسته خودش ترجیح نمیدهد مگر اون که نفس او رو در نفسش من بی‌نیازی ایجاد میکنم، دل او و روان او، روان بلند همت معتمد بر خیشتن میشه. اینجا در حقیقت این غناء فی نفس یک نوع اعتماد به نفس صحیح، نه اون اعتماد به نفسی که باید همان شناسی های غلط گفته میشه. این غنای نفسانی که اینطور نیست که آدم برای کمترین نیازی حاضر میشه از همه معیارها دست برداره برای اینکه بتونه این نیازش رو تأمین کنه، تا احساس و فشاری که در مسائل اقتصادی حاضر میشه دست به هر کاری بزنه، تا احساس و فشار کرد در زندگی حاضر میشه از همه چی دست برداره. نه، این کسی که اینچنین میکنه غنای نفسانی نداره. نفسش نفس صغیریست، نفسیش نفسش نفس نیازمندیست. این نفس همیشه احساس نیاز میکنه، هیچ وقت این نیاز سیر نمیشه. وقتی آدم نفس خودش رو به نیازمندی عادت داد، این آزمندی یا نیازمندی حد پذیر هم نیست، اشباع پذیر هم نیست. در مقابل کسی که غنای نفسانی داشته باشه میتونه خودش رو کنترل کنه، میتونه زندگیش رو منظم کنه، میتونه روی قاعده عمل کنه. چون نیازمندی در نفسش، این نیازمندی به اون معنای بد وجود نداره. نفس بی نیازی خدای متعال به عنایت میکنه. الا جعلت غناه فی نفسه و همه فی آخرته. یه همچه آدم میتونه با همت بلند، همتش آخرتش، همتش میشه همت آخروی، از همت‌های پست دنیایی تجاوز می‌کنه، می‌گذره. و کففت عنه ضیعته. تو این دنیا ظاهرا منظور از ضیعه همین ضیعه معنی گم شدن، یعنی تحیر و سرگردانی به او دست نخواهد داد تو این دنیا. انسانی که خدای متعال به او عنایت میکند و هم آخرتیش رو خدای متعال رشد میدهد و هم دنیایی رو از او میگیرد، این گمشدگی یا بگید سردرگمی بوده است نخواهد داشت. کففت عنه ضیعته و ضمنت یا و ضمنت السماوات والارض رزقه. من در آسمان و زمین رزق او را قرار میدم. یا و ضمنت السماء والارض رزقه. حالا شاید به هر دو شکل بشه اون خوب ضمنت یعنی من بله تضمین کردم، تضمین معنی یعنی در آسمان و در آسمان زمین رزق او را قرار دادم و آسمان و زمین رزق او را ادا خواهد، رزقش به او خواهد برسید. یا و ضمنت السماوات والارض رزقه. هر دو شکل میشه اون خود. شاید ضمنتو انسب باشه طبق سیاق، و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، پشت سر تجارت هر تاجری من به نفع او، یعنی تجارت های تجار دیگر رو به سمت نفع او من سوق خواهم. این جمله آخر خیلی جمله مهم است، یعنی خیلی احتیاج به بحث تحلیل داره. و کنت له من وراء تجارت غی کل تاجر، اولا نشان دهنده این است که تجارت تجار رو نباید خیال کنه بی قانون است، از دست خود در رفته، از دست خود در نه. ما میایم میگیم که چرا تو را بازار من این خود معلوم میشه ما یک کارایی کردیم که نتوانستیم خودمون رو در معرض این قانون الهی قرار بدیم که ان نكون من وراء تجارت کل، ان نكون الله لنا من وراء تجارت کل تجار، که تجارت های تجار رو خدا طوری سازماندهی کنه، طوری سوق بدهد این تجارت تاجران که به نفع این آدمی باشد قرار بگیرد. و ما معتقدیم که همین ظهور همین در فقها یا بعض محدثین هی یه تفاسیری برای این و کنت له من وراء تجارت کل تاجر که یعنی چی شد تجور میشه که تجارت هر تاجری، مثلا کسی کجا تجارت میکنه این به من چه مربوط، مثلا من خیلی هم آدم با تقوایی باشم، حالا اون کسی که باید آدم با تقوایی باشه این که تجارت، این نشان دهنده این است که یک سازمانی حاکم بر بازار، نظامی بر بازار حاکم. بله تجارت هر تاجری که میخواد کار کنه طبق این نظام انجام میگیره، که اگر خدا بخواد تجارت اون تاجر دوردست هم به شکلی میفته یک نظامی که این نظام به نفع این انسانی خواهد بود که تقوای الهی رو پیشه میکنه و به تعبیر روایت هوای خدا رو بر هوای خودش ترجیح میده یا رضای خدا رو بر رضای خودش ترجیح میده. خب این مجموعه حالا اون مطالبی که مربوط به اون بعد اول فرهنگ بازار است.
نتیجه دیگه هم میشه بازار
اما آتیتم من ربن یربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، اما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. این هم میتونه به همین بحث ارتباط داشته باشه، منتها حالا تو مربوط به بحث سود و زیان، این رو ما قبلا مفصل بحث کردیم. بله این از فروع همین ایمان به خدا میتونه باشه که مفهوم ثروت است. ما گفتیم هم مفهوم ثروت، این در اونجایی که بحث ثروت رو بحث بکنیم بحث مفهوم ثروت رو گفتیم، اسلام میاد که مفهوم جدیدی از ثروت رو اصلا ارائه میده و یه مفهوم جدید از سود و زیان که میفرماید و ما آتیتون من رو من لیربو فی اموال الناس. خیلی عبارت عجیبه، این ربا مال مردم رو به مال شما ذمیمه می کند، این سود حقیقی نیست، مال شما رشد حقیقی نگرده، مال دیگران ذمیمه مال شما. فلا یربو عندالله، گفتیم عندالله هم عندالله اخروی نیست، لازم نیست عندالله اخروی باشه، نه یعنی عند قانون خدا در همین دنیا. و ما آتیتون من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، این زکات در همین دنیا منشأ رشد مال میشه، نه مراد مضاعف بودن اجر اخروی. ادامه بحث ان شاء الله تعالی دنبال. صلی الله علیه و آله.